ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 15 شهریور 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم، همراه با تحلیل و گفتگو از آخرین خبرهای مربوط به کرونا تا نبرد در افغانستان، نگاهی هم به تحولات مربوط به راهبرد ایران در مذاکرات احیای برجام خواهیم داشت. اما پیش از هر چیز بشنویم خبرهای ایران و جهان رو از همکارم اینجا در استودیو الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 583 مبتلا به کرونا جان باخته و بیش از 27500 تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون بیش از 111000 تن از مبتلایان جان باخته و بیش از 5 میلیون تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته وزارت بهداشت ایران تا کنون بیش از 19 میلیون نفر دوز اول و حدود 10 میلیون نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که سوء مدیریت و کندی روند واکسیناسیون در ایران با انتقادهای گسترده شهروندان و کارشناسان مواجه است. مدیر کل اداره دارو روز دوشنبه از ورود دومین محموله داروی قارچ سیاه به کشور خبر داد. به گفته حیدر محمودی با پوزش، به گفته حیدر محمدی، نخستین محموله این دارو هفته گذشته وارد شده است.
هفته گذشته 22000 عدد آمپوتیشن ای بی برای درمان قارچ سیاه ترخیص شد که در واقع قرار بود تا آخر هفته مجددا وارد بشه که مشکل خورد به دلیل در واقع عدم صدور مجوز توسط هند. امروز هم محموله دوم آمپوتریسین بی به تعداد 13000 عدد وارد کشور شد و این واردات همچنان ان شاء الله ادامه داره.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو پیشتر با اشاره به اتمام داروی قارچ سیاه درباره فروش داروهای تقلبی در بازار سیاه هشدار داده بود. سازمان غذا و دارو ابتلا به قارچ سیاه را از جمله عوارض جانبی ابتلا به سویه دلتا ذکر کرده و گفته بود میزان پیش بینی شده برای مصرف دو ماهه داروی قارچ سیاه در یک هفته به اتمام رسیده است. سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که به زودی درباره دولت جدید افغانستان اطلاع رسانی خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد در نشستی خبری ادعا کرد که با سقوط 5 شیر طالبان کنترل تمامی افغانستان را به دست گرفته است. طالبان روز یکشنبه با تشدید حملات خود به 5 شیر اعلام کرده بود که یکی از بزرگترین مناطق این استان را به تصرف خود درآورده است. این در حالی است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در پیامی توییتری ضمن رد ادعای طالبان از سلامت خود خبر داده است. 5 شیر آخرین استان در افغانستان محسوب می شود که تاکنون در برابر تسلط طالبان مقاومت کرده است. به دنبال اعمال محدودیت‌های از سوی دولت عراق درباره نحوه ورود و تعداد زائران ایرانی، پیش ثبت نام متقاضیان پیاده روی 40 متوقف شد. کمیته اعزام ستاد مرکزی مراسم 40 روز دوشنبه اعلام کرد که دولت عراق سهمیه‌ای 30000 نفری به زائران ایرانی این مراسم اختصاص داده است. بنابر اطلاعیه این کمیته، زائران تنها از طریق مرز هوایی اجازه ورود به عراق را دارند. مقامات حکومت ایران در سالهای اخیر برنامه ریزی و سرمایه گذاری زیادی برای تبلیغ درباره پیاده روی 40 و حضور 100000 نفر در این مراسم کردند. آماده سازی برگزاری مراسم 40 در حالی ادامه دارد که با تشدید بحران کرونا در ایران، کارشناسان بهداشتی انجام سفر و برگزاری هر گونه تجمع را موجب انتشار ویروس در کشور اعلام کردند.
سپاسگزارم از الهه روانشاد، صدای آشنای رادیو فردا. و در ادامه مجله شامگاهی، شماره بالای جانباختگان کرونا در ایران، کمبود تجهیزات پزشکی و پرستار و بحران واکسن، از اینها و بیشتر از اینها خواهیم شنید. اخبار ضد و نقیض از تصرف پنجشیر به وسیله طالبان. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در پیامی فراخوان قیام عمومی علیه طالبان داد. تحولات افغانستان رو با فاطمه امان بررسی میکنیم. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ایران خواست تا به مذاکرات احیای برجام در وین برگردد. راهبرد دولت ابراهیم رئیسی چه خواهد بود؟
مسئله هسته‌ای رو برعکس دولت روحانی عمده‌ترین مسئله نمی‌بینند، بلکه در ذیل مسئله منطقه‌ای می‌بینند.
همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما بمانید. تداوم روند صعودی آمار ابتلا و جانباختگان کرونا در ایران، کمبود تجهیزات پزشکی و واکسن و بیش از همه هشدار درباره کمبود پرستار و آغاز پیک ششم کرونا، اینها همگی تصویری است از آنچه در ایران میگذره در مورد وضعیت کرونا. همزمان وزیر بهداشت هم گفته اگر روند واکسیناسیون سرعت پیدا نکنه در آبان ماه با موج جدید بیماری با مشکلات بیشتری هم مواجه خواهند شد. همکارم کیانوش فرید یک بار دیگه با ماست تا آخرین خبرها و جزئیات رو از او بشنویم. کیانوش چه خبر؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب این پیک پنجمی که ما داریم هر روز ازش حرف میزنیم نزدیک به 3 ماهه که ایران درگیرشه. وزارت بهداشت ایران گاه گاه از پایان این پیک خبر میده، اما آنچه که واقعیتش کادر پزشکی که در بیمارستانها وسط این ماجران را دارند ازش حرف میزنن اینه که شعله این همچنان بالاست. جهش آمارهای روزانه رو ما داریم در این یکی دو روز اخیر و همه اینها نشون میده که این پیک پنجم هنوز پایان پیدا نکرده و بلکه نه تنها پایان پیدا نکرده که بر اساس آمارهایی که خود وزارت بهداشت ایران داره روزانه منتشر میکنه به نظر میرسه که قدرت انتقالش همچنان بسیار بالاست و داره تاخت و تاز میکنه. بر اساس گزارش ها همین امروز دوشنبه 15 شهریور دست کم 583 نفر دیگه جان خودشون رو از دست دادن، نزدیک به 4000 نفر در مراکز درمانی بستری شدن که تازه خب رضا هر بار ما باید این رو تایید کنیم که اینها اعدادی هستن که وزارت بهداشت رسما اعلام میکنه. وزارت بهداشتی که علیرضا زادی فرمانده ستاد مقابله با کروناش، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم به این آمارها اعتقادی ندارن و میگن که پنهانکاری شده به هر دلیلی و آمارها رو باید حداقل ضرب در 2 کرد. بعضی منابع مستقل میگن آماری که ایران میده رو باید ضرب در 3 و 4 کرد. بعد به نظر میاد قراره که حتی وخیم تر بشه. به گفته کارشناسان این حوزه روند واکسیناسیون موثره، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی عادی انگاری ها نبوده، هیچ گونه محدودیتی، هیچ نشانی ایران نداره از شهری که به عنوان یکی از آلوده ترین مناطق الان داره شناخته میشه و ضمناً که نگرانی از سویه های جدید این ویروس هم اصلا کم نیست. کادر درمانی ایران میگه این سویه های جدید پشت دیوارهای کشور هستن و اگر مرزها رو نبندیم در واقع بحران عظیمی هم که هست بدتر میشه و شرایط وخیمتر. الان بنابر آمار وزارت بهداشت فقط در 24 ساعت گذشته نرخ ابتلا 26%، نرخ مرگ و میر حداقل 18% افزایش پیدا کرده. خبر مهم اینه که امروز آقای وزیر بهداشت بهرام عین‌اللهی صحبت از بازگشایی دانشگاه ها میکنه، هرچند اشاره میکنه به اینکه افراد باید واکسن زده باشن، اما ما الان فقط 2 هفته داریم تا بازگشایی دانشگاه ها، تا بازگشایی مدارس. وزارت آموزش و پرورش هم زمزمه باز کردن مدارس رو در واقع شروع کرده و میگن که باید اینها باز بشه. این در حالیه که ایران روند کند واکسیناسیونش همچنان ادامه داره. همین امروز دکتر زالی داره صحبت میکنه از این که چقدر همچنان این روند کنده و مطلوب نیست. حتی آمار واکسیناسیون روز گذشته با روز قبل کمتره، یعنی اینا اعلام میکنن به گفته آقای زالی 300,000 تا واکسن قرار بوده مثلا در روز یکشنبه زدن، روز یکشنبه این کمتر بوده. یعنی مدام خودشون برخلاف وعده‌هایی دادن با اینکه یک محموله جدید وارد شد، اما مراکز واکسیناسیون هنوز تعدادیشون بسته هستن. از هفته پیش خبرها شد که گفته بودن که به خاطر اینکه تموم شده واکسنشون در واقع ندارن که واکسن بزنن و این روند تغییرم نکرده با اینکه یک محموله جدید هم به ایران رسیده. و کنار همه اینها من فقط اگر وقت داری بگم که مسئله پرستار در ایران تو خبرها بسیار امروز بهش اشاره شده. دیروز همینطور دبیر کل خانه پرستار داره میگه ما کمبود نیرو داریم و یکی از مشکلات بیمارستان ها اینه و یک رابطه مستقیم وجود داره بین کمبود پرستار و میزان افرادی که دارن جان خودشون رو از دست میدن. و میگه آن پرستاری که ما در بخش داریم در واقع نیروی پرستار حتی به کف استانداردهای بین المللی هم نمیرسه و واقعا کمبود داریم و نیروی نیست که از این بیماران در واقع پرستاری کنن.
ممنونم ازت کیانوش فرید بود با ما. در مورد موضوع واکسن هم بشنویم دیدگاه نورالدین پیرمؤذن، پزشک و همچنین عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، که در مورد وضعیت واکسن در ایران و سیاست دولت در این باره به ما گفته.
از همون روزهای آغازین مطرح شدن واکسن دنبال این بودن که چون واکسن معادل بود با میلیون‌ها و میلیاردها تومان پول و ثروت و درآمد که اینا می‌خواستن هدایت کنن به ستاد اجرایی امام و همین بود که این مسائل رو مطرح کردن، غافل از این که واکسن یک اصولی داره. برای یک واکسن خوب باید مکانیسم اثرش مشخص بشه، کارایش افیکیسیش و مشخص بشه، درصد ایمنیزاییش معلوم بشه و مخصوصا نبود عوارضش. و از طرف دیگه پیدایش گونه های جدید مثل گونه دلتا که در مقابل واکسن ها مقاومه نشون داد که با این واکسن های سنتی در واقع کهنه و قدیمی نمیشه برای مبارزه با این پاندمی و مخصوصا گونه های جدید رفت و جنگ بین گونه ها و واکسن در دنیا هم نشون داد که ما نیازمند واکسن های مدرن و مؤثری هستیم که چیزی نیست جز واکسن هایی که ما بهش میگیم جین واکسین یا همین واکسن های مدرنا و فایزر، که نتیجهش این شد که خود حکومت ایران هم در یک رفتار سیاسی که کاملا نشون میده حرفاشون رو پس گرفتن و عقب نشستن، رسیدن به جایی که باید 8 ماه پیش میرسیدن و متاسفم بگم که در 8 ماه بیش از 200,000 نفر کشته شدن که و علت مرگ این عزیزان چیزی نبود جز تصمیم غلط و اشتباه رهبران سیاسی ایران.
نورالدین پیرمؤذن بود، پزشک و عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب در ادامه مجله بپردازیم به تحولات افغانستان. در پی انتشار برخی گزارش ها که حاکی از کمک نیروی هوایی پاکستان به طالبان در نبردهای شامگاه یکشنبه در دره پنچیر بود، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت علیه طالبان در این مورد پیام داده و خواستار قیام عمومی علیه طالبان شده. هانا کاویانی همکارم نگاهی داره به تازه ترین تحولات در افغانستان.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت علیه طالبان در پنجشیر در یک پیام صوتی در صفحه فیسبوک خود از مردم افغانستان خواست که در گوشه گوشه این کشور علیه طالبان قیام کنند.
هموطنان ما در هر گوشه ای که هستین، چه در بیرون و چه در داخل، فراخوان میتیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم. هر کسی به هر شکلی که میتونه استاد شوا و فریاد هیهات من نزله را بلند بکنه.
احمد مسعود درباره روندی که به درگیری اخیر منجر شده نیز گفت:
دیروز بعد از اعلامیه علمای سرتاسر کشور، جبهه مقاومت ملی فیصله علما را نهایی و لبیک گفت و احترام گذاشت، اما طالب ها خوشبختانه که تینت واقعی خود را نشان دادن و بالاخره برخلاف چیزی که در ظاهر می گفتن نشان دادن که نه باوری به شریعت دارن، نه باوری نه به قرآن دارن و نه فیصله علمای سرتاسر افغانستان باورمند هستن. و بعد از فیصله علما، اونا حملات گسترده خود برخلاف فیصله بالای ملت و مردم ما شروع کردن که باعث کشته شدن تعداد زیادی از هموطنای ما از جمله بخشی از خانواده ما شدن.
از جمله کشته شدگان در این حملات فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی و از روزنامه‌نگاران به نام افغانستان بود. آقای دشتی 20 سال پیش در زمان ترور احمد شاه مسعود از ناحیه چشم مجروح شده بود و حال 2 دهه بعد در پنجشیر کشته شد. رسانه‌های هندی، کشوری که رقیب جدی برای پاکستان به حساب می‌آید، بامداد دوشنبه گزارش دادند که بالگردها و پهپادهای پاکستان در جریان حمله نیروهای طالبان به دره پنجشیر اقدام به حمله به مواضع جبهه مقاومت ملی کردند. روزنامه ایندیا تودی با انتشار گزارشی در این باره به سابقه حضور نیروهای پاکستانی در پشتیبانی از نیروهای طالبان اشاره کرده است. پیش از این مقام‌های جبهه مقاومت علیه طالبان اعلام کرده بودند که در جریان درگیری با طالبان افرادی را اسیر کردند که پاکستانی بودند. رسانه‌های هندی همچنین با اشاره به سفر فیض حمید رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به کابل که دو روز پیش صورت گرفت، حضور او در افغانستان را به بحث پشتیبانی نیروهای پاکستان از گروه طالبان مرتبط دانستند. مقام‌های طالبان و همچنین پاکستان به این اخبار واکنش نشان ندادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در نشست خبری روز دوشنبه خود بدون اشاره به این موضوع گفته است دره پنجشیر به طور کامل تصرف شده و جنگ در افغانستان پایان یافته است. جبهه مقاومت اما این امر را تکذیب می کند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز صبح روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره حملات شب گذشته پاکستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در پنجشیر این حملات را محکوم کرد.
اخباری که از پنجشیر میرسه واقعا اخبار نگران کننده‌ای هست. حملات دیشب به اشد وجه محکومه. موضوع پنجشیر وان سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران باید از طریق گفتگو حل بشه. طالبان هم باید به تعهدات خودش ذل حقوق بین الملل و به تعهدات خودش هر آنچه گفته پایبند باشه. هر گونه دخالت خارجی رو هم نه تنها محکوم میکنیم، از تمام توان خودمون استفاده خواهیم کرد که به دوستان و یا اونهایی که احیانا اگر گزارش ها درست باشه خطای راهبردی دارن میکنن و وارد افغانستان میشن به نیت دیگه‌ای، متوجهشون بکنیم که افغانستان جغرافیایی نیست که متجاوز و دشمن و خارجی رو بپذیره.
به دنبال تصرف کابل توسط طالبان در روز 24 مرداد، هزاران شبه نظامی محلی و باقی مانده نیروهای ارتش سابق افغانستان در ناحیه پنجشیر تجمع کردند و از تشکیل جبهه مقاومت علیه طالبان خبر دادند. درگیری‌های این روزها پیرامون ولایت پنجشیر در حالی مخابره می‌شود که همچنان در نقاط مختلف افغانستان گزارش‌هایی از تجمعات کوچک زنان منتشر می‌شود. زنانی که خواهان حفظ حقوقی هستند که در 20 سال گذشته به دست آوردند. این زنان از جمله در روزهای اخیر در هرات، کابل و حال در مزار شریف به خیابان رفتند. در همین حال تصاویری نیز از افغانستان مخابره شده است که نشان می‌دهد برخی از سیاست‌های محدود کننده طالبان در حال اجراست. روز دوشنبه این تصاویر حاکی از آن بود که در کلاس‌های درس دانشگاه پرده‌ای میان زنان و مردان محصل دانشگاه‌های افغانستان کشیده شده است.
گزارشی بود از هانا کاویانی. تحولات افغانستان رو بررسی میکنیم با فاطمه امان، تحلیلگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، که ارتباط تلفنی ما برقرار هست. خانم امان درود به شما، خوش آمدید. دعوت احمد مسعود به قیام عمومی علیه طالبان به نظرتون تا چه حد در افغانستان شنیده خواهد شد؟
ببینید، یک متاسفانه اون نحوهی که دولت حکومت افغانستان به دست طالبان افتاد خیلی امکانات رو دیگه بسته اساسا. حالا به اصطلاح اون ترکیبی که فرض کنید کشورهای همسایه طالبان رو مشروعیت دادن و در به قدرت گرفتنش بدون به ساده ترین و غیر منتظر ترین نه کمک کردن، الان یه مقدار مسئله مقاومت عمومی در سراسر کشور رو در مورد طالبان دشوار میکنه اساسا. در هر حال واقعیت این هست که طالبان داره اون روی از خودش رو نشون میده که سعی میکنه با به اصطلاح ماسک دیپلماتیک بپوشونه. طالبان در صحبت از مذاکره با به اصطلاح پنجشیری ها صحبت میکنه و در عمل به اصطلاح نحوه دیگری رفتار میکنه. حالا احتمالاً وقتی که در یعنی هر اظهار نظری یا هر موضعی که طالبان بگیره همه برمیگردن به آنچه که اساساً از طالبان میشناسیم از قبل و همه سعی میکردن یه مقدار در موردش تردید داشته باشن، ولی متاسفانه با عرض کردم با نحوهی که دارن رفتار میکنن در مقابل مردم افغانستان، در مقابل کسانی که معترض بودن، از یک طرف صحبت از گفتگو و مذاکره میکنن، از سوی دیگر به شدیدترین و خشنترین بچی در مقابل کسانی که الان در حال مقاومت هستن رفتار میکنن. اینا همش به اصطلاح مسائل ضد و نقیضیه که یه مقداری چهره طالبان رو از یک سو نشون میده و از سوی دیگه عرض کردم به خاطر نحوه تسلیم حکومت افغانستان به طالبان یه مقدار اون مشکل مقاومت عمومی رو هم دشوار و بسیار بسیار حالا نمیخوام بگم غیر منطقی، یعنی ولی واقعا بسیار سخت.
خبرها الان حاکی از اینه که پنجشیر به وسیله پهپادهای پاکستانی داره بمباران میشه، بمباران شده در منطقه قطر و ترکیه رو داریم که با طالبان ظاهرا روابط خوبی دارن به غیر از تاجیکستان و بخشی از افکار عمومی در ایران. الان حمایتی از پنجشیر از طرف کشورهای دیگه دیده نمیشه، چرا؟
خب ببینید، یک زمانی به اصطلاح همه جهان با طالب میخواست حکومت طالبان سرنگون بشه، ایران به طور فعال از جبهه شمال ائتلاف شمال حمایت میکرد، هند به طور بسیار فعال و مفید از ائتلاف شمال حمایت میکرد. اما باز برگردم به همون صحبت قبلی، نحوهی که این بار طالبان به حکومت رسیده اساسا جهان رو غافلگیر کرده و همه نگرانند که به اصطلاح یه مقدار وارد یک جریانی بشن که عاقبتش گذار مسالمت آمیز به اصطلاح حکومت به یک گروه دیگری نیست. الان من فکر میکنم همه تلاش ها احتمالاً دوباره متمرکز بشه سر اینکه طالبان اون قول جبهه فراگیرش رو یه مقدار عملی بکنه، برای که ببینید هنوز شهروندان کشورهای مختلف در افغانستان هستن. تا زمانی که این اتفاق داره میفته، تا زمانی که این به اصطلاح افراد در افغانستانن، اینا نمیتونن به طور مستقیم به طالبان اعلام جنگ بدن. پاکستان هم حالا اگر واقعا تایید بشه که هلیکوپترهای پاکستانی و به اصطلاح تجهیزات پاکستانی در یعنی ارتش پاکستان به طور فعال در پنجشیر شرکت داشته، این به نظر من یکی از ضررهای بزرگی که میکنه خود دولت پاکستانه که احتمالاً این کارو با احتساب شکست تحریک طالبان میکنه، ولی کل منطقه رو متاسفانه به آتش افراطی‌گری و بسیار بیشتر دامن میزنه با حمایت فعال و نظامی از رژیم طالبان.
بله، اگر کوتاه بفرمایید، الان این روزها شاهد مستحکم شدن قدرت طالبانیم در دانشگاه ها. الان کلاس ها رو پرده کشیدن بین خانم ها و آقایان، زنان افغان در خیابان ها و در فضای مجازی اعتراض میکنن به سیاست های طالبان. این وضعیت رو چشم‌اندازش رو چطور میبینید؟
خب من فقط یادم میاد که اوایل انقلاب ایران این اتفاق افتاد، سعی کردن کلاس ها رو جدا بکنن، معلمای زن به زنان درس دادن، معلمای مرد به مردان درس دادن، و چون این امکانات رو نداشتن، کسانی که فرض کنین حالا چیزی به تلاش واجد شرایط باشن وجود نداشتن، در نتیجه زنان رو سعی کردن خانه نشین بکنن، هر قرارداد و هر قانون رو اینا سعی کردن عوض کنن تا زنان رو مانع پیشرفت زنان بشن. اگر که طالبان در بهترین حالتش قرار همون راه جمهوری اسلامی رو پیش ببره متاسفانه، ولی خب واقعا به هر حال به نظر من سازمان‌های جهانی و نهادهای بین‌المللی نباید الان زنان افغانستان رو یعنی تنها بذارن و باید با تمام توانشون سعی کنن طالبان این مقدار جوابگو باشه در مورد مسئله تحصیل زنان، آزادی زنان و اساسا حقوق زنان.
سپاسگزارم از شما فاطمه امان، تحلیلگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. وزیر خارجه اسرائیل به روسیه سفر خواهد کرد. دستور کار رایزنی های وی در مسکو اعلام نشده، اما گزارش ها حاکیست ایران در کانون توجه قرار خواهد داشت. بشنویم در این باره گزارشی از آنا رایسکایا.
یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل برای سفر یک روزه که تیان با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار خواهد کرد، شامگاه چهارشنبه عازم مسکو می شود. این دومین سفر وزیر خارجه اسرائیل به روسیه طی 6 ماه گذشته و نخستین دیدار یائیر لپید از این کشور در سمت جدیدش است. اهداف و دستور کار این سفر اعلام نشده، اما دمیتری دوبوف خبرنگار شبکه روس زبان تلویزیون اسرائیل در کانال تلگرام به نقل از منابع خود نوشت مقامات اسرائیلی اهمیت زیادی برای این سفر قائلند و منتظر نتایج ملموس هستند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است مهمترین هدف وزیر خارجه اسرائیل در روسیه تدارک دیدار رهبران دو کشور است.
مجموعی از مسائل بسیار پیچیده وجود دارد که نیازمند توجه رهبران روسیه و اسرائیل است. عمده این مسائل با توافقهای ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو حل شده بود و اگر قابل حل نبود به توافقهایی می انجامید مانند مکانیزم هماهنگی در سوریه، یعنی توافقی که تضمین می کرد روسیه به حملات اسرائیل در سوریه چشم می بندد. برای تمدید این توافق که چندان مورد رضایت مسکو نیست، کرملین منتظر پاداش سخاوتمندانه از سوی دولت جدید اسرائیل است. نفتالی بنت باید به ولادیمیر پوتین نشان دهد سود روسیه برای ادامه همسویی با اسرائیل چیست.
سفر یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل به مسکو تنها روزهای پس از آن انجام می شود که اسرائیل از شلیک موشک ارتش سوریه و نبودی آن در حریم هوایی خود خبر داده بود. به گزارش جروسالم پست، مکانیزم جلوگیری از تصادم نخواسته که از ابتدای مداخله نظامی روسیه در سوریه بین روسیه و اسرائیل هماهنگ شده بود، اخیراً با مشکل مواجه شده. روزنامه از شرق الوسط که پیشتر از تغییر رویکرد روسیه در قبال حملات اسرائیل در سوریه خبر داده بود، دوشنبه نوشت در ماه‌های اخیر نظامیان روس به ارتش سوریه کمک کردند با دقت بیشتر موشک‌های اسرائیلی را رهگیری و منهدم کنند. بر اساس این گزارش، روسیه با در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی اسرائیل حاضر بود به حملات این کشور علیه مواضع ایران در سوریه چشم ببندد. اما حملات اسرائیل علیه مواضع ارتش سوریه باعث نخوشنودی شدید روسیه شده. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اسرائیل تلاش میکند به روسیه بقبولاند همسویی با ایران در سوریه به ضرر کرملین است.
مقابله با ایران ضمن حفظ روابط مثبت با روسیه دردسرسازترین چالش اسرائیل است. برای روسیه نیز تنش‌های روزافزون بین ایران و اسرائیل به شدت نگران کننده شده. در ابتدای مداخله نظامی روسیه انتظار داشت قدرت مطلق در سوریه شود، اما در عوض تمام مشکلات سوریه بر دوش روسیه سنگینی می کند. اکنون در درعا می بینیم چگونه ایران منافع روسیه را به چالش کشیده. نارضایتی مسکو از این وضعیت مهمترین ورقی است که اسرائیل برای متقاعد کردن روسیه به مقابله مشترک با ایران در سوریه به کار خواهد گرفت. کرملین تاکنون توانسته یکی به نعل یکی به میخ بزند تا بی‌طرفی خود را در جدال میان ایران و اسرائیل حفظ کند، اما از این راه مشکلات صرفاً انباشته شده و با ادامه این رویکرد راه حلی پیدا نخواهد شد.
در میان گزارش ها از اهداف احتمالی وزیر خارجه اسرائیل در روسیه، پایگاه خبری تایمز آف اسرائیل یادآور اظهارات زیف الکن شد که به عنوان مترجم در تمام مذاکرات مقامات بلندپایه روسیه و اسرائیل حضور داشته و گفته بود ایران، ایران و ایران، یعنی برنامه اتمی ایران، حضور ایران در سوریه و چالش های امنیتی ناشی از همکاری ایران و حزب الله لبنان دغدغه هایی است که مقامات اسرائیلی همواره سعی کردند توجه همتایان روسشان را به آن جلب کنند. مسئولین روس بارها گفتند نگرانی های اسرائیل را درک میکنند، اما خواستار رفع مشکلات بین ایران و اسرائیل از راه های سیاسی هستند و حتی پیشنهاد میانجیگری برای تدارک مذاکره بین ایران و اسرائیل نیز مطرح شده بود.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. به ساعت 7:30 شامگاه در ایران رسیدیم. تنها در کمتر از یک ماه رؤسای جمهوری ایران و فرانسه دو تماس تلفنی داشتند. آخرین تماس دیروز یک شنبه بوده است که در آن موضوعات گسترده‌ای از جمله مذاکرات هسته‌ای مورد بحث قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امانوئل مکرون در تماس خود با ابراهیم رئیسی ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات هسته‌ای وین با حضور ایران اثر گرفته شود. یک روز قبل از این تماس تلفنی آقای رئیسی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که دولت او ابایی از گفتگو و مذاکره ندارد، اما آمریکایی‌ها و غربی‌ها به دنبال گفتگوی همراه با فشار هستند. کمی پیشتر برای تحلیل همین موضوع گفتگوی داشتم با دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند، و دیدگاه او رو در مورد علت تعلل دولت و تیم وزارت خارجه ابراهیم رئیسی در مورد اعلام راهبرد این وزارتخانه در ارتباط با برنامه هسته‌ای و مذاکرات پرسیدم.
دو دلیل داره. نخست این هستش که به هر حال الان در حال حاضر نسبت به 8 سال گذشته تیم جدیدی به وزارت امور خارجه آمده که نگاه متفاوتی داره تا نگاه دولت آقای روحانی، حداقل در اجرای سیاست‌های آقای خامنه‌ای، و یه مقدار طول می‌کشه. به علاوه اینی که اتفاقاً در حال حاضر به علت قانونی که مجلس تصویب کرد و روند غنی‌سازی استفاده از سانتریفوژهای تازه و همچنین محدود کردن دسترسی‌های آژانس رو کمتر می‌کنه، این تیک تیک زمان دیگه به مشخصاً فقط به ضرر تهران نیست، بلکه از نظر حرکت به سمت تولید نیازمندی های یک بمب هسته ای تهران داره حرکت میکنه به سمت جلو، و به اون صورت دیگه این شاید ضرب العجل فقط بر نمیگرده موضوع تحریم ها. از جهت دیگه نشست شورای حکام آژانس هست در طول چند هفته آینده، و من فکر میکنم اگر در این نشست تهران شرکت مطرح بشه مسائلش و برنامهش، قطعا ممکنه که در شورای حکام آژانس نوعی محکومیت صادر بشه و تصویب بشه، به خاطر اینه که بازرسی های آژانس با محدودیت مواجه شده و شاید تهران میخواد که بعد از این نشست خودش در وین رو ادامه بده. و این دلیل بعدی هستش که ما تا الان چیزی از تهران نشنیدیم، ولی آقای رئیسی مطرح کرده که هنوز به دنبال این هست که به یک نتیجه دیپلماتیک برسه برای رفع تحریم.
خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال نوشته که ایران به درخواست سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پاسخ منفی داده. آقای گروسی می‌خواست برای گفتگو در مورد دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران سفر کنه، حالا به هر حال این پاسخ منفی رو گرفته. با این شروع پیشاپیش فکر می‌کنین چه سرنوشتی برای اولین دور از مذاکرات آتی احیای برجام میشه متصور بود؟
ببینید، رئیس دفتر مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی وین مطرح میکنه که و اشاره میکنه به اینکه خسارت‌های تحریم‌ها بیشتر از زمان جنگ بوده. این در وبسایت ایلنا هم هست. این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی با همه شعارها متوجه این هست که باید یک تدبیری بیاندیشه و مسئله تحریم‌ها رو به هر حال حل بکنه، و دلیل سخنان اخیر آقای رئیسی هم همین بود که سعی میکنه که به هر حال مسئله در دیپلماسی رو نبنده بلکه باز نگه بداره، و من فکر میکنم که هنوز این اراده در تهران و واشنگتن هست. آقای گروسی از طرف آژانس به دنبال این است که بتونه بازرسی ها رو مثل گذشته برگردونه، و من فکر میکنم دلیل این که نداشتن به تهران بره به این علت هستش که تهران نمیخواد تا قبل از نشست شورای حکام که عرض کردم خدمتون، نمیخواد که وارد گفتگوهایی بشه که باعث بشه که شورای حکام قریتر یک قطعنامه برای محکومیت تهران به خاطر بازرسی ها صادر بکنه، و از این طریق نوعی میشه بگیم گروکشی بکنه برای اینکه بشه مذاکرات رو به بعد از نشست شورای حکام انداخت. این باعث میشه که اروپایی ها و امریکایی ها قطعاً با محکومیت‌های بیشتری تهران رو مواجه بکنن، ولی همه اینها میدونید برمیگرده به محکومیت‌های لفظی، کلامی و روی کاغذ. معنایی به اون نخواهد داشت تا وقتی که از طرف تهران حقیقتاً احساس بکنن که اراده‌ای وجود داره، که من فکر می‌کنم هنوز هست، برای اینکه مسائل دیپلماتیک رو مطرح بکنن و بتونن به نوعی بازگردن به برجام. ولی خب این هم مدتی میتونه ادامه پیدا بکنه. بعد از مدتی شاید این روزنه امید از بین بره، به خصوص اگر تهران با خواسته های غیر واقعی بخواد پای میز مذاکره بیاد.
از خواسته های غیر واقعی ایران گفتید، اما در کنار اونها چه برگ‌های برنده‌ای برای اعمال موضع خودش در این مذاکرات وین میتونه داشته باشه؟
پرسش خیلی مهمیه. ببینید، دولت کنونی به خصوص وزیر امور خارجه کنونی آقای عبداللهیان در خاورمیانه بوده، از یکی از نزدیکان آقای سلیمانی بوده و از این جهت به نظر میاد که این دولت اجرای سیاست‌های خامنه‌ای رو از طریق مذاکرات منطقه‌ای بیشتر می‌بینه و قدرت جمهوری اسلامی هم قطعاً برمیگرده به همین محور مقاومت که بهش میگن. و من فکر میکنم از این چارچوب در عمل دارن نگاه میکنن به مسئله هسته‌ای، و مسئله هسته‌ای رو برعکس دولت روحانی عمده‌ترین مسئله نمیبینن، بلکه در ذیل مسئله منطقه‌ای میبینن و ممکنه که درخواست این بکنن که ما بیشتر از اون چیزی که دولت پیشین خواسته از دولت‌های آمریکا و اروپا درخواست کنیم، ولی باید منطقی باشه، اگر نباشه امکان پذیر نخواهد.
دامون گلریس بود، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
به یک گزارش دیگه بپردازیم در حوزه انرژی و ایران. جواد اوجی وزیر نفت ایران دیروز یک شنبه 14 شهریور در حاشیه نشست کمیسیون انرژی مجلس پیشبینی کرد که با روند کنونی مصرف گاز طبیعی در کشور، حدود 200 میلیون متر مکعب کسری گاز در فصل سرما در ایران وجود داشته باشد. او در این حال وعده داد که وزارت نفت تلاش خواهد کرد در بخش خانگی مردم دچار مشکل نشن. بشنویم در این باره گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
جواد اوجی وزیر نفت ایران از پیشبینی کمبود گاز در فصل سرما به میزان 200 میلیون متر مکعب خبر داد. او که روز یکشنبه 14 شهریور در حاشیه نشست کمیسیون انرژی مجلس سخن می گفت، وعده داد که در این شرایط تلاش خواهد شد که در بخش خانگی مردم دچار مشکل نشوند. ایران در سالهای گذشته نیز در فصل سرما با کسری شدید گاز مواجه می شد، اما سال گذشته کمبود گاز ایران زودتر و از فصل پاییز آغاز شد. بخش عمده ای از کسری گاز در فصل سرما به دلیل افزایش 3 برابری مصرف خانگی گاز برای گرم کردن منازل و ساختمان هاست. اما مطرح شدن احتمال کمبود گاز در فصل سرما توسط وزیر نفت ایران در حالی است که در چند ماه اخیر کشور با مشکلاتی در حوزه تولید انرژی نیز درگیر بوده و قطع برق هم همچنان در بسیاری از شهرهای بزرگ ادامه دارد. کمبود برق حتی موجب شده متروی تهران از روشنایی ایستگاه‌های مترو در روزهای اخیر به منظور آنچه کاهش مصرف انرژی خوانده بکاهد، که این موضوع انتقادات شهروندان تهران را نیز به دنبال داشته است. قطع برق علاوه بر تحمیل خسارت‌های پنهان در زندگی روزمره و آسیب‌های اقتصادی گسترده شامل آسیب‌های جانی و افزایش تلفات در بیمارستان‌ها، کاهش امنیت، سختی زندگی بر مردم، قطع موردی آب را هم به دنبال داشته. در این حال قطع برق خسارت‌های گسترده‌ای را نیز در حوزه صنعت به بار آورده است. در همین زمینه رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران روز دوشنبه 15 شهریور از خسارت 6 میلیارد دلاری صنایع فولادی در سال به دلیل قطع برق خبر داد. بهرام صبحانی تأکید کرده که کمبود برق اتفاقی و غیر قابل پیش بینی نیست و به گفته او میتواند به دلیل ضعف در مدیریت انرژی باشد. همزمان سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به احتمال قطع برق در زمستان به ویژه در بخش صنعت گفته است که دلیل افزایش مصرف برق در چند وقت اخیر در اصفهان کاهش محدودیت صنایع فولادی در مصرف بوده است. کارشناسان صنعت برق پایبند نبودن دولت ایران به برنامه افزایش تولید سالانه دست کم 5000 مگاوات برق و همچنین فرسودگی شبکه تولید و توزیع را از جمله اصلی ترین دلایل مشکلات اخیر می دانند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تا کنون صدها میلیارد دلار مستقیم و غیر مستقیم صرف انرژی هسته‌ای کرده، اما سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق ایران تنها حدود 1.5% است. خاموشی‌های گسترده در ایران که از چند ماه پیش و در آغاز فصل گرما شروع شد، اعتراضات گسترده‌ای را در شهرهای مختلف به دنبال داشت و موجب شد در برخی شهرها مردم معترض مقابل ادارات برق تجمع کنند و علیه مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای شعارهایی سر دهند.
گزارشی بود از سپیده بهکام. در ارتباط با همین موضوع، در این حال وزیر نفت عراق گفته شرکت توتال بر اساس قراردادی 4 پروژه عظیم انرژی در جنوب این کشور اجرا خواهد کرد و افزوده که با اجرای پروژه تولید گاز نیاز عراق به واردات گاز از ایران کاهش پیدا میکنه. بشنویم در این باره دیدگاه دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو رو.
الان بیشترین توجهش مربوط به پروژه های گازی و همچنین انرژی های تجدیدپذیر در دنیا هست. مثلا در خود آذربایجان الان در دریای خزر میدان گازی آبشرون رو، بزرگترین میدان گازی آذربایجان بعد از شاهدنیز رو داره توسعه میده. در عراق هم در میدان رتاوی هست الان به غیر از افزایش تولید گاز عراق، این پروژه که توتال به دوش گرفته، تولید برق از منابع تجدیدپذیر خصوصا خورشیدی رو هم در قرارداد ذکر کردن. عراق خودش سالها پیش برنامه ریزی کرده تا به خودکفایی در گاز برسه. تا حالا هم موفق بوده. تا حدودی طی 5 سال گذشته تولید گاز عراق 30% افزایش پیدا کرده، به 11 میلیارد متر مکعب رسیده. تا 4 سال آینده این رو میخواد به 20 میلیارد متر مکعب برسونه و بعد از اون هم افزایش خواهد داشت. عراق بزرگترین بازار گاز ایران هست. اگه ما به آمارهای پارسال نگاه بکنیم، کمی بیشتر از 5 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه رفت و 11 میلیارد متر مکعب گاز رو به عراق تحویل داد. بازار بسیار خوبی هست و هر 1000 متر مکعب گاز رو هم از 280 دلار به عراق میفروشه که رقم خیلی بالایی هست. مثلا آذربایجان گازش رو به ترکیه یا گرجستان به 200 دلار میفروشه. این یه مشکلی برای ایران خواهد بود، چون یه بازار بزرگ گاز رو داره از دست میده. عراق اگه توسعه پیدا بکنه، میادین گازیش اگه مشعل سوزی ها متوقف بشه، تقریبا میشه گفت که هیچ نیازی به گاز ایران نخواهد داشت. در مورد توتال، این شرکت قبلا هم در عراق فعال بود، در میدان عظیم رتاوی و به غیر از همین توتال شرکت های مثلا ساینوپک در میدان نفتی منصوریه یا شلومبرژه، بزرگترین شرکت خدمات نفتی جهان، در میدان گازی عکاس، یه میدان گازی در عراق هست، همراه با دلتا اویل عربستان فعالیت میکنن. ایران خودش با یه بحران خیلی جدی مواجه هست، کمبود گاز در زمستان و اتفاقا از پارسال شروع کرده به کمبود کسری گاز در پاییز و حتی 3 سال گذشته در پاییز و تابستان ایران گازش رو به عراق متوقف کرده، صادراتش رو. عراق نمیتونه روی ایران حساب باز بکنه، از طرف عراق نمیتونه پول گازی که از ایران دریافت میکنه، سالانه 3 میلیارد دلار پول گاز ایران رو تحویل ایران بده.
دالغا خاتین‌اوغلو بود، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ازتون بسیار سپاسگزارم که با ما بودید. هر جا که هستید دلتون گرم و پر از امید. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. ایام به کام. بخش بعدی خبرها رو راست ساعت 8 شب به وقت ایران خواهید شنید.